سی از در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. دیوان محاسبات ایران میگوید میزان تخلف در بودجه آب خوزستان بیش از 1500 میلیارد تومان است. و سخنگوی دولت میگوید مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز شنبه گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افراد مختلفی از جمله گروهی از زنان دیده می‌شوند که در میان عده زیادی از مسافران حاضر در ایستگاه مترو شعار می‌دهند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چندین شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی و عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات این استان آغاز شد. در 5 روز گذشته دست کم 2 نفر از معترضان از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، شماری از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان سوء مدیریت را یکی از عوامل اصلی کم آبی در خوزستان و چندین استان دیگر کشور می‌دانند. سعید بیت افری معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات میگوید در بودجه‌ای که برای حل مشکلات آب در خوزستان اختصاص یافته بود بیش از 1500 میلیارد تومان تخلف شده است. میگفته این مقام ارشد دیوان محاسبات بین سالهای 96 تا 99 بیش از 3550 میلیارد تومان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان هزینه شده و بیش از 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به این استان اختصاص یافته است. اما به گفته وی عدم رعایت موافقتنامه‌ها و پرداخت‌های سوری میزان تخلف را به 1500 میلیارد تومان رسانده است.
این اعداد نشون میده که ما امروز با 1531 میلیارد تومان تخلف در هزینه کرده این اعتبارات مواجه است. عمده تخلفات هم عدم رعایت موافقتنامه، ضوابط اجرای طرح تملک، پرداخت های سوری، صورت وضعیت های سوری که در واقع تنظیم میشه.
آذر ماه سال گذشته رئیس دیوان محاسبات دستور تحقیق درباره عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را صادر کرده بود. چند ماه بعد هیئت ویژه رسیدگی به این پرونده سوء مدیریت‌های متعدد در هزینه کرد بودجه اختصاص یافته را تایید کرد. مقامات و مسئولین محلی و دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش‌های منتشر شده درباره تخلف مالی و سوء مدیریت در حل مشکل آب در خوزستان واکنش نشان ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی نظام مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. آقای ربیعی روز سه‌شنبه گفت تا جایی که به محدوده اختیارات دولت 12 مربوط بوده بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در لغو قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. اما به گفته وی کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی برای بررسی متن تفاهم و تطبیق آن با قانون مجلس تشکیل شده آن را ناسازگار با قانون مجلس تشخیص داده و به این دلیل ادامه مذاکرات برای دستیابی به همه خواسته های مطرح شده در قانون مصوب مجلس به دولت بعدی واگذار شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. رخنه سایبری از سوی برخی کشورهای متحد اسرائیل برای کنترل مخالفان و رقیبان با استفاده از یک بدافزار اسرائیلی واکنش های بسیاری را در پی داشته. رئیس کمیسیون اروپا در سفری که به پراگ داشته این اقدام را محکوم کرده و گفته این اتحادیه آزادی رسانه ها را یکی از ارزش های اصیل خود می داند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
یک شرکت فناوری اسرائیلی به جاسوسی از روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و رهبران کشورهای اروپایی متهم شده است. شرکت NSO تولید کننده بدافزار پگاسوس. نرم افزاری که با وارد شدن به گوشی تلفن هوشمند امکان شنود مکالمه ها و دسترسی به محتوای گوشی همراه را برای رخنگران یا هکرها فراهم می کند. بعد افزاری که شرکت تولید کننده آن می گوید برای ردیابی شبکه های جنایتکار و تروریستی تولید شده، حالا بنابر یک گزارش تحقیقی که گروهی از روزنامه نگاران نشریه فرانسوی لوموند، روزنامه بریتانیایی گاردین و روزنامه آمریکایی واشنگتن پست انتشار دادند، به ابزاری برای تحت کنترل قرار دادن 50,000 شماره تلفن از سوی مشتریان این شرکت تبدیل شده است. فهرست بلندی که تنها در آن به نام 180 روزنامه نگار اشاره شده است. یکی از قربانیان این بدافزار روزنامه نگار 38 ساله مکزیکی سسیلیو پینیدا بیرتو که چند هفته پس از تحت مراقبت قرار گرفتن با این بدافزار 4 سال پیش در یک خودروشویی به ضرب گلوله از پا در آمد. بدافزار پگاسوس در جمهوری آذربایجان متحد اسرائیل خدیجه اسماعیلوا خبرنگار مخالف دولت الهام علیوف را هم مورد تجسس قرار داده است. خانم اسماعیلوا مدتی را به عنوان رئیس دفتر بخش جمهوری آذربایجان رادیو اروپای آزاد در باکو فعالیت می‌کرد. جیمی فلای مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار اطلاعیه‌ای اقدام دولت آقای علیوف علیه خانم اسماعیلوا و فعالیت رسانه‌ای رادیو اروپای آزاد در آن کشور را محکوم کرد. تحقیقی که درباره بدافزار پگاسوس در یک آزمایشگاه سازمان عفو بین‌الملل انجام شده، بیانگر آن است که 37 تلفن همراه از جمله 10 تلفن در هند آلوده به این بدافزار بودند. همچنین 2 زن نزدیک به جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف سعودی که توسط دولت عربستان در کنسولگری این کشور 3 سال پیش به قتل رسید، هم هدف جاسوسی از این طریق قرار گرفتند. همزمان رونن برگمن، نویسنده ارشد امور جاسوسی اسرائیل در نیویورک تایمز، از ادامه همکاری شرکت تولید کننده پگاسوس و چند شرکت دیگر اسرائیلی به تشویق دولت بنیامین نتانیاهو با عربستان سعودی پس از قتل آقای خاشقجی نوشت. این موضوع واکنش کمیسر اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشته است. واکنشی که بر غیر قابل قبول بودن اقدام شرکت اسرائیلی تولید کننده پگاسوس در صورت تایید آن تأکید کرده است. آن هم در شرایطی که این گزارش به استفاده دولت ویکتور اوربان، متحد عمده اسرائیل در مجارستان، از این بدافزار علیه روزنامه نگاران و رقیبان سیاسی اشاره کرده است. در میانه سکوت رهبران اسرائیلی درباره انتشار این گزارش، وزارت دفاع این کشور از آنچه رعایت دقت در معامله با مشتریان نامید گفته است. شرکت تولید کننده یعنی NSO هم در واکنش گفته است که اقدام مشتریانش ربطی به این شرکت ندارد و منکر استفاده از فناوری پگاسوس در ردیابی و قتل جمال خاشقجی شده است. اما با رجوع به حافظه تاریخی میتوان دید که 2 سال پیش پیامرسان واتساپ هم شرکت NSO را متهم کرده بود که از سرویس های پیامرسانی متعلق به فیسبوک برای فعالیت های جاسوسی سایبری علیه فعالان مدنی استفاده میکند. جدا از NSO، شرکت های اسرائیلی دیگری نظیر نایس سیستمز و ورینت هم بدافزارهای خود را در اختیار سرویس های اطلاعاتی کشورهایی مانند ازبکستان و قزاقستان قرار دادند که جملگی کشورهایی هستند که کارنامه درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارند.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به مجله ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی و در این برنامه میپردازیم به مهدی سلیمی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده و مترجم است و فارغ التحصیل رشته صنایع دستی، 37 سال دارد و در تهران زندگی می کند. اهل کتاب و قلم است و جرمش خواندن و نوشتن. مهدی سلیمی نویسنده رمان سوگ سیاوشان است و کتاب خشونت نظری، مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی که توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد. سیاست تفکر و امر واقع لاکانی هم از جمله کتاب‌هایی است که توسط او ترجمه شده و در سال‌های گذشته در ایران به چاپ رسیده است. او با وبسایت مایند موتور همکاری دارد و مقاله اش با عنوان خیزش‌های اجتماعی از اعتراض تا اعتصاب یکی از پرخواننده‌ترین‌های این وبسایت است. مهدی سلیمی مدتی هم سردبیر مجله اینترنتی زغال بود، مجله‌ای حاوی مطالب متنوعی در حوزه‌های اقتصاد، جامعه شناسی، فلسفه، هنر و ادبیات. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 17 تیر ماه 99 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در منزل پدریش در شهرستان اهر بازداشت شد. مهدی سلیمی پس از بازداشت به تهران انتقال یافت، به سلولی انفرادی در بند 209 زندان اوین. 17 روز در انفرادی محبوس بود و تحت بازجویی. بازجویی‌های طولانی در رابطه با مطالعات، تفکرات، نوشته‌ها و ترجمه‌هایش. پس از 17 شبانه روز کابوسواری که در فاصله سلول انفرادی و اتاق بازجویی بر او گذشت، به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. برایش وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شد و او که توان تأمین این وثیقه را نداشت، در زندان ماند. 25 روز بعد دادگاه وثیقه‌اش را به 500 میلیون تومان کاهش داد تا او موقتاً آزاد شود. پرونده مهدی سلیمی برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. ایمان افشاری، قاضی دادگاه، این نویسنده را در رابطه با 2 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات مجرم شناخت و برایش مجازات تعیین کرد. 3 سال و 8 ماه زندان که 2.5 سال آن به حالت تعلیق در آمده و مجازات‌های تکمیلی او که شامل منع عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است، حضور در بهشت زهرا، شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان مؤسسه‌ای در قم و نوشتن پژوهشی در زمینه نواندیشی دینی در 120 صفحه. مهدی سلیمی که سایه اجرای حکم 14 ماه زندان بر سر اوست، این مجازات‌های تکمیلی را تنبیه بدون درد توصیف کرده و می‌گوید مخاطرات حبس را به انجام این قبیل کارهای اجباری که برایش تبعات روانی خواهد داشت ترجیح می‌دهد.
آب گلالود اصلا نیست، هوا گرمه، برقم میره، بیکاری هم هست، واکسن هم نزدن، مرض هم هست، مردم آسی شدن. تا میان رئیس قوه قضاییه میگه که آمریکا و اسرائیل، اون که دیگه تو تهران داره آب بیوش میخوره پای کولر، حفاظه کلام میفرماین که در زمین دشمن بازی نکنن. آقا جان یک روز آب نخور اگه مردی، اگه شرف داری یک روز برق خونت قطع کن، اگه غیرت داری یک روز تو گرمای 50 درجه با آب گرم گلالود سر کن. چرا باید هر چیزی رو که خواست مردم و حقشون نسبت بدیم به اسرائیل و آمریکا؟ خب چرا هیچ وقت نمیگین دزدی ها کار آمریکاست؟ چرا وقت نمیگین غارتگری ها کار آمریکاست؟ چرا هیچ وقت نمیگین قاچاق کالا 20 میلیارد در سال به دستور صهیونیسمه؟ چرا اینا رو نمیگین؟ آخه چقدر آدم باید بی وجدان باشه که هر مسئله ای رو که حق مردم رو اون آنان وست کنیم به اسرائیل و آمریکا برای که مردم رو بزنیم بکشیم.
زمانی ایران میخواست آب به کویت صادر بکنه، ولی الان خود مردم ایران تشنه و بدبخت هستن. حالا ما با اصخی آب وارد بکنیم دیگه، هر روز نون گیرون میشه، بنزین گیرون میشه، قطعی آب میاد، قطعی برق میاد. خب اینه حکومتیه شما که وعده داده که ما ایران رو میخواییم به گلستان تبدیل بکنیم، حالا ایران شده به گلستان شده دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در پی کشف توطئه رو بودن مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در یک گفتگوی ویدیویی حمایت خود را از او اعلام کرد. آقای بلینکن گفته است از شجاعت این روزنامه‌نگار که در دفاع از حقوق زنان با جمهوری اسلامی مقابله می‌کند حمایت می‌کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.